آقای دکتر همتی، بسیاری از خانواده ها سوال داشتن پیرامون این موضوع که استفاده از رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی که الان آموزش و پرورش والدین رو ملزم به استفاده از اونها کرده، باعث این شده که زمان زیادی از در حقیقت وقت بچه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا می‌کنه و از طرفی هم همین موضوع باعث شده که به شبکه‌های اجتماعی دیگه هم بچه‌ها دسترسی پیدا بکنن و بعضی ممکنه پدر مادرها برای آموزش از موبایل شخصی خودشون استفاده می‌کنن، بعضی وارد یه فضاهایی شدن، یه کارهایی کردن که به هر حال برای سنشون مناسب نبوده. در خدمتتون هستیم.
مزاحم باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه می‌خوام من ابتدای بحثمون آسیب‌هایی رو که فضای مجازی می‌تونه برای فرزندانمون داشته باشه رو بیشتر در موردش صحبت کنم، تا ان شاءالله هم خانواده‌ها و هم اگر نوجوان‌های پای در واقع رادیو هستن و کلام ما رو میشنون بتونن از این مباحث استفاده بیشتری داشته باشن. جمله رو با این فرمایش بزرگواری که مراجعه کرده بودن و توی یه جمله خواستن شرایط نوجوانشون رو بگن و گفتن که آقای دکتر، این ایام و کرونا و فضای مجازی زندگی بچه من رو تباه کرد.
درست.
یا گاهن ما مراجعه کننده داریم که عزیزان بزرگوار میاد میگن این بچه ها مدرسه نمیرند و قرار از طریق فضای مجازی درس ها رو پیگیری کنند.
درسته.
من این بچه من اولا که تا ساعت 4 صبح نوعاً پای گوشی و تبلت رو تو این فضاها داره در واقع میچرخه.
درسته.
و از اون ور میگیره تا ساعت 1 و 2 در واقع ظهر میخوابه. نگیم بعد از ظهر.
بله.
عملا سبک زندگی فرزند من شده این.
درست.
و واقعا نمیدونیم داره چیکار میکنه. میخوام از این خدمتتون عرض کنم، دقت داشته باشین، آسیب‌های فضای مجازی متاسفانه نه فقط جامعه ما، تمام جوامع رو درگیر کرده و واقعا اندیشمندان، دلسوزان و پدر و مادرها رو به دغدغه واداشته. لذا من هفته گذشته داشتم یه جستجویی میکردم توی مقالاتی که توی این زمینه نوشته شده، جالب تو تمام کشورها به نوعی چی؟ تو این زمینه دغدغه دارن و مقالات از کشورهای مختلف دیدم تو این زمینه بهش پرداختن و هست توی فضای مجازی به اینترنت. من برخی از اینها رو لیست کردم، میخوام خدمت عزیزان عرض کنم.
بفهمید.
یکی از آسیب‌هایی که تو زمینه فضای مجازی برای بچه‌های ما ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقا من همین چند روز اخیر تو مراجعینم داشتم، بحث افسردگی و انزوا هستش.
درسته.
یعنی نوجوانی که تا ساعت 4 صبح میشینه تو فضای مجازی فقط داره برای خودش میچرخه و عملاً روزش رو داره از دست میده و تعاملاتش با خانواده و خدمت شما دوستان به حد اقل ممکن رسیده.
درسته.
چون پدر میگه این بچه تا ساعت 4-2 بعد از ظهر میخوابه، بلند میشه یه ناهاری میخوره، ساعت 4 میره کافینت، میره نمیدونم گیم نت و تا ساعت 9-10 شب بازی میکنه، بعد میاد دوباره خدمت شما از خونه یه چیزی میخوره تا ساعت 4 صبح بیداره. خب عزیزان، هر آدم سالمی رو اگر شما تو این سبک زندگی بندازید قطعا از توش اختلال و آسیب بیرون میاد. دقت داشته باشیم، یک، فضای مجازی میتونه زمینه افسردگی و انزوای فرزندان ما رو تشدید کنه و فراهم کنه و بهشون آسیب بزنه تو این زمینه.
فهمید.
نکته دوم، استراب رو تو بچه ها تشدید میکنه، چون فضای مجازی فضای در واقع دلهوره و نگرانیه و این استراب میتونه وقتی که میزانش زیاد بشه، ما تو مباحث روانشناسی میگیم استراب ریشه بسیاری از اختلالات هستش. وقتی که فرد درگیر فضای مجازی میشه، سطح استراب تو سیستم افزایش پیدا میکنه و زمینه اختلالات روانی رو تو فرزند ما و تو نوجوان ما افزایش میده.
بله.
از اون طرف بخش خطرات جنسی و در واقع امور غیر اخلاقی هم یکی از آسیب‌های جدی هستش، هم برای کودکانمون عزیزان، هم برای نوجوانهامون، هم برای بزرگسالانمون. ما گاهن پدر و مادرهایی می‌بینیم که درگیر شدن متأسفانه و تو این زمینه دچار آسیب شدن.
درست.
حالا بحث خیانت جای خود داره، اما خود درگیر شدن تو این فضا در واقع میتونه بنیان خانواده رو سست کنه. نوجوان‌ها طبیعتاً تو این فضا احتمال درگیریشون زیاد هست، چون قبلا اشاره کردیم که هورمون‌های جنسی تو دوره نوجوانی چند برابر بزرگسالی داره ترشح میشه و نوجوان‌ها ریسک پذیریشون بالاست و خودکنترلیشون پایین هست.
درست.
از وقتی وارد این فضا میشن احتمال اینکه درگیر آسیب بشن بسیار بالاست. برای کودکانمونم آسیب داره عزیزان. در واقع بچه ها وقتی که با مقولاتی آشنا میشن که براشون قابل هضم نیست، مثل این میمونه شما یک برنامه‌ای رو دارید روی سیستمی اجرا میکنی که نمیتونه این برنامه رو بالا بیاره و در واقع این سیستم قفل میکنه، متوقف میشه، هنگ میکنه. خب پس دقت داشته باشیم این مباحث، یعنی این بحث هم یکی از آسیب‌های جدی تو بحث فضای مجازی هستش. فریب و آزار و اذیت، دختر کلاس پنجم دبستان رو انداختن توی این فضا عزیزان و تو فضای مجازی، تو این فضا متاسفانه مورد اقفال و سوء استفاده قرار گرفته و هنوز پدر و مادر خبر ندارن، کسی دیگه از اقوام اینو برش آورده برای اینکه چی ما ببینیم چیکار کنیم و این آسیب رو برطرف کنیم. خب پس دقت داشته باشیم، فریب عزیزان یکی از مواردیه که تو کل دنیا داره اتفاق میفته متاسفانه، و آزار و اذیت بچه‌ها تو این فضا.
درسته.
نکته بعدی بازی‌های آنلاین و اعتیاد به این بازی‌ها که متأسفانه به صورت گسترده ما داریم تو نوجوان‌هامون این رو می‌بینیم، حتی تو کودکانمون داریم این رو می‌بینیم که بچه‌ها به این بازی‌ها در واقع دقیقاً نشانگان اعتیاد رو دارن نشون میدن و نیاز به درمانگری دارن. نشانگان اعتیاد چیه؟ یعنی وقتی که بچه از این بازی برای مدت کوتاهی جدا میشه، کاملاً استرس و استراب رو توش میبینید، کلافگی رو توش میبینید، اینکه بچه چی؟ نمیتونه رفتارش رو مدیریت کنه و در واقع این اعتیاد رو داره تو رفتارش نشون میده.
بله.
در کنار این مقوله عزیزان، دیدن صحنه‌های خشن برای بچه‌ها آسیبزا هستش. خشونت در واقع وقتی بچه‌ها این صحنه رو می‌بینن، براشون یادگیری مشاهده‌ای رو به دنبال داره و این یادگیری مشاهده‌ای میتونه بیا تو عمل اتفاق بیفته و تو این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده، من جمله اون تحقیقی که در مورد عروسک بامبو یه روانشناسی به نام بندرو انجام داده و تو اونجا یادگیری مشاهده‌ای رو میاد نشون میده. یعنی اگر اون آزمایش کننده میاد نسبت به اون عروسک خشونت نشون میده، بچه‌هایی که دارن از پشت شیشه یک طرفی نگاه میکنن، وقتی که وارد اتاق میشن با اون عروسک همون پرخاشگری رو انجام میدن، تازه میزان پرخاشگریشون هم بیشتره، یعنی تنوع هم توش ایجاد میکنن.
درسته.
اینم یک دیگه از آسیب‌های جدیه که متأسفانه ما بهش توجه نداریم. یعنی بچه اومده تو اتاق مشاوره های توفیقی، از در و دیوار داره میره بالا، اصلا آروم و قرار نداره، مدام داره رفتارهای چی پرخطر از خودش نشون میده. بعد به مادر میگم آخه میای دکتر چیکار کنم؟ پدر اجازه میده، تازه پدر خودش هم بازی میکنه، تازه اینم میشونه کنار خودش، میگه انواع و اقسام بازی‌ها و فیلم‌های خشن این بچه داره
میبینه.
خب ثمرش همین میشه عزیزم. حالا شما هی بیاین بگید ما میخوایم همدلی رو تو بچه تقویت کنیم، محبت و مهربانی رو میخوایم تو بچه رشد بدیم، خب با این مدل تربیت قاعدتاً اون همدلی تو حاشیه قرار میگیره.
درسته.
و در نهایت عزیزان، تغییر سبک زندگی داره تو فضای مجازی اتفاق میفته. دختر نوجوان های توفیق اومده بهش میگم خب بزرگوار، حق حیات مهمتره یا لذت؟ به من یه نگاهی کرد گفت قطعا لذت. بحث چی بود؟ بحث این بود که عزیزان متاسفانه توی آمریکا آماری که گفتن، حالا من فرانسه رو 57% 57% بچه‌هایی که به دنیا میان پدرها مشخص نیست، تو آلمان 30 و چند درصد گفتن، تو آمریکا 30% گفتن که البته آمار رسمیشون 30%، غیر رسمیشون میگن 70% بچه‌ها پدرها مشخص نیست. گفتم خب به چه قیمتی داره این اتفاق تو آمریکا میفته؟ به قیمت ولنگاری و در واقع وارد شدن خیلی از فضاها و صرفا برای لذت. خب این که بچه‌ها میان سقط، تازه این سوای سقط است، یعنی که به دنیا میان، یعنی یه تعداد زیادی بچه مثلا داره سقط میشه. گفتم این بچه چه گناهی کرده به خاطر این کسی دیگه میخواد لذت ببره این بچه بس سقط بشه و کشته بشه؟ گفتم خب بین این دوتا کدوم مهمتره؟ گفت قطعا لذت مهمتره از حق حیات. میخوام بگم این متاسفانه کجا اتفاق افتاده عزیزان؟ تو همین تغییر سبک زندگی از طریق فضای مجازی متاسفانه تو نوجوانها و جوانهای ما داره رخ میده. که مادر برگشته میگه بچه من الان بعد از یک سال متوجه شدم که چی؟ دیگه نه اعتقادی به خدا و پیغمبر و نماز و روزه چی نداره. بچه‌ای که در واقع قبلا سرگروه حلقه صالحین بوده و تو این فضاها بوده. چرا؟ چون برای بچه نوجوانشون گوشی خریدن و عملا گوشی شده حریم خصوصی و مدت هاست پدر مادر نمیدونن این بچه داره بحران هویتشو چطور شکل میده و در واقع این چطور پشت سر میذاره و چگونه داره هویتش پس این هم از یه دان نکته پایانی بنده. در مجموع دقت داشته باشیم بزرگواران، اگر میخوایم فرزندانی داشته باشیم که اینا از سلامت روان برخوردار باشن، اگر میخوایم بچه هایی داشته باشیم که اجتماعی باشن، اگر میخوایم بچه هایی داشته باشیم که به مباحث اخلاقی احترام بذارن، اگر میخوایم فرزندانی داشته باشیم که دوچار فریب و آزار و اذیت نشن، اگر میخوایم بچه هایی داشته باشیم که درگیر اعتیاد نشن، اگر میخوایم بچه هایی داشته باشیم که همدلی داشته باشن، اگر در مجموع میخوایم بچه هایی داشته باشیم که زندگیشون حیات طیبه باشه، نه معیشتن زنگایی که تو قرآن اومده، حیات طیبه عزیزان در واقع سبک زندگی اهل بیتیه. لازمش اینه که ما حتما رو فضای مجازی هم نظارت داشته باشیم و یه جایی اگه لازم شد حتما کنترلم داشته باشیم.